و دو کشور اسلامی حرکت کند، قطعا میتونه باعث افزایش امنیت مرزی و منطقه‌ای گردد.
گفتگوها بین دولت‌ها و ملت‌های افغانستان و پاکستان و نیز اعضای احزاب و گروه‌های مطرح چه تأثیری بر روابط دو کشور افغانستان و پاکستان خواهد داشت؟ آقای هدایت:
اگر ملت‌ها و دولت‌ها با هم دست به دست هم بتن، اینها طبیعی است که به قدرت‌های مطرح منطقه و جهان تبدیل می‌شوند. بنابراین هر گفتگو و هر نوع روابط در میان این دو کشور و ملت‌ها صورت بگیرد، به تردید به خیر و فلاح هر دو کشور است. طبیعی است که این سفرها برای تأمین روابط در میان کشورها اگر بر مبنا و اصول و اساس یک سفر دیپلماتیکی و یا سفرهای و برادرانه بوده باشد، این سفرها گفته‌ها را جامع عمل بپوشانند. آن مواردی که مورد بحث در میان هیئت‌های دو کشور صورت می‌گیرد، اما شرط این که صلاحیت‌هایی وجود داشته باشد که آنچه که توافقات صورت می‌گیرد، در این توافقات بر مبنای آن صلاحیت‌ها جامع عمل بپوشد و این تداوم پیدا بکند. طبیعی است که به حال عادی برمیگرداند، ولی نگفتن مانیم که طبعا در آن وضعیتی که وجود دارد، وقتی که یک سلسله مشکلاتی را کشور پاکستان حس میکند و ای را نسبت میدهد به کشور افغانستان، این موضوعات طبیعی است که باز در گفتگوها از همان گمانه‌زنی هایی که وجود دارد در گفتگوها حل می شود و این گفتگوها راهگشا برای تأمین روابط میان دولت ها و ملت ها می شود که برای عادی سازی روابط در میان دو کشور خیلی کمک می کند.
سفرهای مانند سفر هیئت حزب جماعت اسلامی پاکستان که از احزاب با نفوذ در این کشور است، تا چه حد می تواند روابط حکومت طالبان و پاکستان را بهبود ببخشد و به حالت عادی بازگرداند؟ آقای فصاحت:
در بسیاری از مواقع در عرصه روابط بین الملل و سیاست خارجی، گاهی دیپلماسی مثلا ورزش و یا یک موضوع فرهنگی باعث شده است که روابط خارجی کشورها در عرصه بین المللی هم به سمت همگرایی حرکت کنند و موانع موجود بر سر روابط دیپلماتیکی دو کشور حل گرده. چنانچه این مسئله را ما در روابط گذشته آمریکا و چین داشتیم که رویکرد ورزشی و دیپلماسی ورزشی سبب شد که این دو کشور مشکلات موجود بین خودشان را حل کنه و منجر به گفتگو و نهایتاً به رسمیت شناخته شدن چین از سوی آمریکا و جامعه ملل گردد. به همین خاطر حزب جماعت اسلامی ولو با عنوان یک نهاد هیئتش وارد افغانستان شده، از آنجایی که مباحث روابط بین الملل بازیگرانش دولت‌ها، سازمان‌ها و همچنین اشخاص مهم و تاثیرگذار می‌باشد، قطعاً آمدن این هیئت در سطح یک حزب و یک نهاد داخلی می‌تواند باعث همگرایی بیشتر شود و به عنوان یک گامی در مسیر حل شدن مشکلات دو کشور تلقی گرده و مخصوصا از این جهت که حزب جماعت اسلامی همواره در عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور پاکستان نقش بسیار مهم را داشته و از همه مهمتر ای که این حزب رابطه معنوی هم با حکومت فعلی داشته است، به لحاظ باورها و ارزشها، هنجارهای مشترکی که بینشان وجود داره، قطعا میتونن یک گام بسیار مثبتی در مسیر حل شدن مشکلات موجود بین افغانستان و پاکستان و مخصوصا در قضیه TTP باشه.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش نزدیک شدیم. نظر کارشناسان محترم این بود که با وجود چالش‌ها بین دولت و نظامیان پاکستانی و حکومت طالبان، گفتگوهای مقام‌ها و شخصیت‌های پاکستانی و افغان می‌تواند به بهبود روابط و مناسبات و حل چالش‌ها بین افغانستان و پاکستان کمک کند. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7171-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما خیلی اوقات بدون این که متوجه شویم یک سوء تفاهم، یک برداشت غلط از یک خبر را اوقدر کلان و کلانتر می کنیم که تبدیل به یک فاجعه می شه و گریبان ما و کلگی را می گیره. خیلی اوقات در ذهن ما یک تصور غلط کلان می کنیم، پهنش میکنیم، هرچی دل ما میخواه در این سفره میچینیم و بعد با همی برداشت غلط دست به عمل میزنیم. آدم ها را با همی سوء تفاهم قضاوت میکنیم، محکوم میکنیم، ازشان فاصله میگیریم. کاش به جای همی برداشته غلط با هم حرف می زدیم و از گپ زدن با هم نمی ترسیدیم. اینجوری شاید دلخوری ها کمتر بشه. البته من خودی چیزا رو نمی دانم، شما که کلانترین بهتر می فهمین.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتوتنامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو و این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه. به نام خداوند بخشنده و مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم.
شنونده های عزیز رادیو دری، سلام ما را بپذیرید. با برنامه فتوتنامه مهمان شما هستیم. امیدوار هستیم در این برنامه بتوانیم نکات و دانستنی های جذابی را برای شما بازگو کنیم. نصیر مجاب هستم، به همراه همکارانم آقای امیر روحانی تهیه کننده و خانم طیبه نوری صدا بردار برنامه، با برنامه فتوتنامه دیگری در خدمت شما هستیم تا در مورد جوانمردی، نیکوکاری، احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران فرهنگی بزرگ صحبت کنیم. لطفاً همراه ما باشید. دوستان شنونده، قسمی که در برنامه پیشین گفته شد، فتوت و جوانمردی دو مفهوم در هم تنیده که ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ ایران دارند، از دیرباز به عنوان ارکان اصلی منش پهلوانی و اخلاق اجتماعی در مطرح بودند. در قسمت‌های پیشین این مجموعه به بررسی این مفاهیم در دوران ایران باستان، اسطوره‌ها، داستان‌ها و اشعار پیش از اسلام پرداختیم و سیر تحول آنها را تا آستانه ورود اسلام به ایران دنبال کردیم. اکنون در این بخش و در ادامه چند قسمت قبل به بررسی تأثیر اسلام و به ویژه نقش ائمه اطهار علیهم السلام در غنا بخشیدن و جهت‌دهی به این سنت دیرینه می‌پردازیم. در دل تاریخ ایران باستانی بزرگ مفهومی هست که بیش از هر واژه ارزشمند است و برای ایرانیان مزین شدن به این اخلاق درجه ای از کمال انسانیت است. جوانمردی، یا آنگونه که در زبان اهل فتوت آمده، فتوت، واژه‌ای که در آغاز پهلوانان میدان و مرزبانان آب و خاک را می‌ساخت، اما با گذر زمان چنان با روح عرفان، مروت، ایثار و آزادگی درآمیخت که به قطعه‌ای از هویت اخلاقی ایرانیان بدل شد. فتوت که در عصر اسطوره بر دوش آرش و کاوه آهنگر و رستم و اسفندیار بود، در دوران اسلامی منش و رفتار امام علی علیه السلام را در پیش گرفت. اما آن زمان که ظلمت کفر و نفاق جان گرفت و حق در کربلا تشنه جان داد، آیین جوانمردی معنای تازه یافت. حسین ابن علی علیه السلام، نوه پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، نه تنها با شمشیر که با خیشتنداری، آزادگی، گذشت، صبوری و سرفرازی چنان الگویی از فتوت ترسیم کرد که هر ایرانی فارغ از مرام و مذهب در وجود او آینه از مردانگی یافت. از آن روز جوانمردی تنها یک خصلت نیکو نبود و یک میراث مقدس شد. امروز وقتی واژه فتوت را در فرهنگ مردم ایران جستجو کنیم، رد آن را در رفتار کسانی می‌بینیم که به هیچ چشم داشتی دستگیر نیازمندانند، در ادب مردانی که از خون خود برای دفاع از دیگری می‌گذرند و در رفتار کسانی که ظلم را حتی اگر به سودشان باشد نمی‌پذیرند. این خصوصیت‌ها آموزه‌های امام حسین علیه السلام، شهید تشنه‌لب کربلا است، مردی که با کمترین یاریاور برابر بزرگترین ظلم ها ایستاد و به جهانیان آموخت که فتوت یعنی آزادگی حتی در کام مرگ. سراسر عاشورا و کربلا درس ایثار و جوانمردی است، از کودکان تا زنان و پیران. یکی از روشنترین نمونه های فتوت در عاشورا عباس ابن علی علیه السلام است. او در حالی که خود تشنه بود، مشک را پر از آب کرد تا برای کودکان بیاورد، اما قطره ای ننوشید و در راه بازگشت هر دو دستش را از دست داد تا مبادا مشک را رها کند. این ایثار نماد فتوت خالص است، اولویت دیگران بر خویشتن حتی در مرز مرگ. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا حتی به دشمنانش نیز احترام گذاشت. هنگامی که حر ابن یزید ریاهی، فرمانده بخشی از سپاه دشمن، پشیمان شد و به سوی اردوگاه امام حسین علیه السلام آمد، امام نه تنها او را طرد نکرد، بلکه با آغوش گرم او را پذیرفت و فرمود: تو آزاده ای، همان گونه که مادرت را نام نهاد. این سخن هم بخشایش، هم کرامت و هم اعتلاء روح انسانی است. در شب عاشورا امام حسین علیه السلام چراغ‌ها را خاموش کرد و به یارانش گفت: اگر از فردا می هراسید و از من شرم دارید، از تاریکی شب استفاده کنید و بروید. اینها فقط با من کار دارن. اما هیچ کس نرفت. این نه تنها نشان از وفاداری یاران دارد، بلکه نشان می دهد فتوت حسینی در جان آنها نفوذ کرده بود.
فقط سید الشهدا نیست، در آستانه و در آستانه این قله و در پیرامون این سروی که در مرکز این بوستان قرار داره، در واقع شخصیت‌های بزرگ دیگه‌ای حضور دارن که اینا همه تمثل فتوت و جوانمردی هستند. در فرهنگ ملی ما خب حضرت قمر بنی هاشم، حضرت عباس، عباس ابن علی علیهم السلام در واقع کاملا نماد اون آیین فتوت و جوانمردیه و ایرانیان به خوبی این جوانمردی و فتوت رو اخذ کردن. حالا ویژگی های حضرت عباس که اصلا این که در ایران حضرت عباس این طور مورد توجه مردم هست، به خاطر همون سابقه فرهنگ پهلوانی و فتوته. باید این که حضرت عباس تمثل اون هویت جوانمردانه و پهلوانی و شجاعته. خب از طرفی دلیر جوانمرد زورمند قدرتمند شجاعه و از اون طرف دیگه اون همه ویژگی ها و ظرافت ها و لطافت های اخلاقیشون، وفای به عهد و وفاداری پای برادر بزرگوارشون که امام عصره، که این اون ویژگی اساسی و محوریه که در واقع خیلی تو فرهنگ ملی ما، تو فرهنگ ایرانی ما، تو فرهنگ اسلامی ما این بر سر پیمان بودن و بر سر عهد جان باختن بسیار در واقع ستایش شده. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. و پیمان شکنی بزرگترین ناجوانمردی هاست. و خب در کنار حضرت عباس، خب می‌بینیم ماجرای شب عاشورا و اون در واقع برداشتن پیمان که باز خودش یه جوانمردی از سید الشهدا، باز این خودش یه جوانمردیه که آقا من عهد رو از شما برداشتم. و پاسخ این جوانمردی باز یه جوانمردیه که ما اینجا نه به خاطر بیعتی که با تو کردیم، نه به خاطر اون عقد حقوقی که با تو بستیم، قرار حقوقی که با تو بستیم، بلکه به خاطر پیوند وجودی که با هم داریم بر سر پیمانیم. یه بحث نظری که اینجا وجود داره اینه که ما دو نوع همبستگی اجتماعی تو جامعه داریم، همبستگی مبتنی بر روابط حقوقی و همبستگی مبتنی بر روابط حقیقی، یعنی رابطه جوهری وجودی و رابطه سوری قراردادی. خب ببینید مثلا نظام اجتماعی مدرن یا نظامات اخلاقی جدید مبتنی بر روابط قراردادی هن، روابط سوری و عقلانی و قراردادی. فتوت یعنی همبستگی اجتماعی یا همبستگی جمعی مبتنی بر روابط وجودی و قلبی. سید الشهدا اون رابطه حقوقی رو حذف میکنه در شب عاشورا، میگه آقا اون عقد حقوقی، اون عهد حقوقی بالاخره یه تکلیف شرعیه دیگه، یه بار حقوقی داره، میگه من اون از شما برداشتم. حالا ببینم کی حقیقی پای ماجرا وایساده. رابطه اینجا دیگه حقیقی میشه، چرا خاموش میشه، رابطه حقیقی میشه، حالا به تعبیری که مشهوره حالا اون چرا. و در واقع اینجاست که فتوت ظهور پیدا میکنه. فتوت در واقع بر سر پیمان قلبی ماندنه، نه پیمان حقوقی و قرارداد مکتوب. این عهد غیر از قرارداد حقوقیه، این عهد عهد قلبیه.
در گفتار سربازان امام سخن از یاری حق، وفای به عهد و فداکاری برای عزت انسان است. حسین علیه السلام حتی در میدان نبرد به اصول فتوت پایبند ماند و مراقب کودکان و زنان بود تا آسیب نبینند. هنگام مرگ آخرین نگاهش به آسمان بود و آخرین جملهش دعا برای امت. عاشورا تجسم عملی این سخن پیامبر است که فرمود برترین جهاد گفتن حق در برابر پادشاه ستمگر است و حسین حق را گفت با زبان، با سکوت، با شمشیر و سرانجام با خون. در این میدان فتوت نه فقط به معنای نبرد بلکه به معنای صبوری، کرامت، ادب، وفاداری و آزادگی تفسیر شد و این تفسیر پس از عاشورا در فرهنگ ایرانیان جریان یافت. پس از عاشورا آنچه بر جای ماند نه فقط روایت شهادت بود بلکه فرهنگی از جوانمردی و اخلاقی عمیق که ریشه در خاک ایران دواند. فرهنگ ایرانی که از دیرباز با اسطوره های فتوت آشنا بود در عاشورا معنای نو از این واژه یافت، معنای آمیخته به مظلومیت، ایثار، کرامت و عدالت طلبی. خب دوستان شنونده، در این لحظه به پایان برنامه امروز فتوتنامه رسیدیم. در قسمت بعد به ادامه این بحث خواهیم پرداخت. پس تا زمان دیگر، خدا حافظ شما.
جوان مردا بیاموزین معانی، چه سرمشقی بحر زندگانی. چه خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می‌برد. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز. به شب ها هفت ساعت گر بخوابی، همیشه از سلامت کام یابی. کلام زشت را باید نهفتن، خموشی بهتر از بیهود گفتن.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می‌دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می‌گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می‌کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت می‌کنیم با ادامه رمان سوشون از فصل پنجم این کتاب با ما همراه باشید. خانکاکا گفت: زن داداش، خدا را شاهد می‌گیرم که نمی‌توانم اشک تو را ببینم. و کلامش را برید، چرا که خسرو با لباس سفر و تفنگ به دوش و خورجین به دست به ایوان آمد و گفت: من حاضرم. زری سرش را پایین انداخت و اشک‌ها را فرو خورد. خسرو عمه را بوسید و بعد دست انداخت گردن مادر و صورتش را به صورت تر مادر چسبانید و گفت: من که نمی روم سفر هند. مادر، به خان عمو بگو اجازه بدهد سحر را با خودم بیاورم. خان کاکا چشمهایش را به هم زد و گفت: بیا عزیزم برویم، غلام از سحر مواظبت می کند. و خودش خداحافظی کرد و راه افتاد. خسرو سر به گوشه مادر گذاشت و گفت: نمی شود نروم، آن وقت خانمو خیال می کند از تیراندازی می ترسم. سحر ساکت و بیتکان زیر درخت های نارنج ایستاده بود. خسرو هم که به او رسید جام نخورد. خسرو صورت سحر را در دو دست گرفت و بعد یالش را صاف کرد و بلند گفت: مادر، یادت نرود بهش قند بده، غلام خودش می داند، جویش را پاک می کند. سحر سرش را خم کرد و با پایش خاکها را زیر درخت نارنج ولو کرد و خسرو که رفت لب ایوان آمد، گوشهایش را به جلو آورد و شیحه کشید. مادرش از طویله شیحه اش را جواب گفت. زری از میان عشق می دیدش. چه چشمهای نجیبی، چه مژه‌های بلندی، چرا راست در چشمم نگاه نمی کنی؟ چرا چشمت را زیر می اندازی؟ چرا نمیگویی ای زن بی ارزه، میدانم فردا مرا وا خواهی داد، زبان بسته. خانم فاطمه گفت: من که میگذرم و از این ولایت میروم، خاچاقی میروم، پولهایم را دینار طلا میخرم، میدوزم لای آستر کتم، یک چمدان بر میدارم، خودم را میرسانم اهواز، دیگر کاری ندارد، میندازم تو نخلستان، عربها را میبینم، یکی یک دینار طلا میگذارم کف دستشان، سوار قایقم میکنند و از شط عبورم میدن. آن وقت خلاص میشوم، نه زور میگویم و نه زور میشنوم. مملکت من هم نیست که دلم مدام ریش ریش بشود. و با مشت به سینه زد و گفت: یا امام حسین، خودت این بنده بیکس را طلب کن. خدیجه قلیان آورد و پرسید: قلیان خواسته بودید خانم؟ زری قلیان گرفت و گذاشت جلوی خودش و پک زد. صرفش گرفت، باز پک زد. دلش به هم میخورد، اما پک میزد و دود را از بینیش بیرون میفرستد. خانم فاطمه غمگین گفت: آدم را قلیانی میکنند، بس که با آدم سخت میگیرند. زن داداش، اگر میتوانی نکش. و سربندش را از سر برداشت و سر به آسمان کرد و با لحنی ملامتبار گفت: خدایا ناشکری نمیکنم، اما در این دنیا غیر از غصه چیزی نفهمیدم. آنقدر پاپای شوهر نازنینم شدند و خون به دلش کردند تا تحملش تمام شد و با اسب خودش رو به دخترهای کنسول زد. یکی یک دانه پسرم جوان مرگ شد، تاول داغ زد تو گلویش و جلوی چشمم پر زد. تو این شهر نتوانستن نسخش را بپیچند. شاید این بلاها را سرم آوردی که ببینی صبر ایوب دارم یا ندارم. اقل کم بگذار به این یکی آرزویم برسم. آوارم کن، آوارم کن. بگذری، اشکهایش را با پشت دستش پاک کرد و گفت: اما خانم، اینقدر خون به دلم نکن. کجا میخوایی بگذری بروی؟ اخلا اینجا وطن خودت است، گور پسر و شوهرت اینجاست. هر وقت دلت تنگ شد میتوانی سر خاکشان بروی. آنجا به کی رو میآوری؟ به امام حسین. زری گفت: آنجا گرم است، آب و هوا سازگار نیست. اینجا باغ به این بزرگی هست، بچه های من مثل بچه های خودت هستند، مثل دوتا خواهر با هم زندگی میکنیم. به علاوه چجوری برایت پول بفرستن؟ یک نفر آدم بیشتر نیستم، به نان خالی هم میسازم. مگر من از بیبی عزیزترم؟ خدیجه آمد لب ایوان و گفت: خانم، بچه ها گراته میگیرن، هرچه ریشخندشان میکنم شامشان را نمیخورن، عاجز بیجزم کردن. زری بلند شد و گفت: خودم میایم. و به تالار آمد. مرجان روی میز تالار نشسته بود و چشمهایش را میمالید و مینا کنارش ایستاده بود و مثل بچه‌ای که از چیزی ترسیده چشمهای نگرانش را به در تالار دوخته بود. مادر را که دید خندید و هر دو دست را دراز کرد که خودش را در بغلش بیندازد. زری کنارشان نشست و قاشق را پر کرد و خواست به دهان مینا بگذارد که مینا قاشق را عقب زد و مرجان هم که داد نخورد و داد زد: شیر برنج نمیخواهم. زری پرسید: چرا؟ مرجان داد زد: دوست ندارم. زری گفت: خیلی خوب، پس نان خالی بخور. مرجان گفت: آن بچه که سنگ انداخت گفت نان بده، گفت برو میوه از درخت بده. و چشمهایش را مالید. زری پرسید: کدام بچه؟ مرجان گفت: همان بچه که کفش نداشت، همان که بابایش نشست و گفت اوخ، پایش اوخ شده بود. زری گفت: ببین، آن بچه بیچاره نان نداشته بخورد، حالا تو شیر برنج و عسل نمیخوری؟ مرجان گفت: غلام گرفت زدش. جان زری را به لب آوردن تا چند قاشق خوردن. وقتی می برد که به خواباندشان، امه را دید که از جایش جم نخورده. بچه ها تقلا می کردن و نمی خوابیدن. معلوم بود هیجانی که عصر خان کاکا به خانه آنها آورده بود در بچه ها هم اثر گذاشته. گفت: اگر چشمهایتان را روی هم بگذارید برایتان قصه می گویم. مینا گفت: من می ترسم. ندانست چرا یادش افتاد با مکماهان و قصه ای که او برای مینا و مرجان نوشته بود. آن شب عروسی دختر حاکم سر شام که رسیدن، مکماهان بشقاب و کارد و چنگال دست و پا کرد. چقدر شلوغ بود و چقدر همه هول می زدن. هیچ کس میز شام را رها نمی کرد و به دیر آمده ها جا و فرصت نمی داد. آنها که قحطی زده نبودند، اما انگار از قحطی در آمده بودند. آنها بچه های پا برهنهی نداشتند که نان خالی طلب کنند و برای نان خالی سنگ با پای بچه های بیندازند که شیر برنج و عسل دوست ندارند. زری برای تشکر هم که شده با مکمهان گفت: از قصه تان لذت بردم. مکمهان گفت: درست و راستش میکنم و میفرستم برای یک نشره کتاب های کودکان.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالمتر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
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 در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. زری گفت: امیدوارم موفق بشوید آن تیاره پر از اسباب بازی را بسازید. مکمهان آهی کشید و گفت: کی تیاره‌ای خواهد ساخت که برای مردهای غمگین تسلا بریزد؟ متاسفم که یوسف با یک بشقاب پر شیرین پلو آمد به طرفشان و گفت برای هر ستامان. مکماهان ادامه داد خوب که فکرش رو میکنم میبینم همه ما در تمام عمرمان بچه هایی هستیم که به اسباب بازی های من دلخوش کرده ایم و وای به روزی که دلخوشی های من را از ما میگیرند یا نمیگذارند به دلخوشی های من برسیم. بچه های من، مادرهای من، فلسفه های من. یوسف خندید و گفت حالا یک لقمه بخور. مکمهان گفت باور کن از گلویم پایین نمی رود، یک کبریت بکشی گر می گیرم. مرجان رشته خیالاتش را برید و پا شد و در رخت خواب نشست و گفت می ترسم مار. زری به صرافت افتاد و گفت بگیر به خواب عزیزم، مار کجا بود؟ مار تو جعبه زرد حاجی محمد رضاست، دندانش را هم کشیده، در جعبه را هم قفل کرده. و شروع کرد به قصه گویی. یکی بود یکی نبود، یک مردی بود که تیاره ساخته بود و چه بزرگی. بار این تیاره همش اسباب بازی بود و کتاب، قصه و میوه و خوراکی و شیرینی برای بچه ها. مینا پرسید مادر مار هم تو تیاره بود؟ زری گفت نه جانم، مار نبود، بار تیاره چیزهایی بود که بچه ها دوست داشتن. این تیاره می آمد بالای سر شهرها پرواز می کرد و برای بچه ها هر چی دلشان می خواست می ریخت. مجان گفت آخر می شکست؟ زری گفت نه، تیاره می آمد پایین روی پشت بام خانه ها و بچه ها دامنشان را می گرفتن زیر تیاره و تیاره چی هر چی می خواستن می ریخت توی دامنشان. مجان پرسید به داداش نمی داد؟ او که دامن ندارد. زری گفت چرا، به پسرها هم که دامن نداشتن میداد، گاهی تیاره را رو پشت بام نگه میداشت. و مرجان پرسید با اون بچه که سنگ زد هم میداد؟ زری گفت البته. مرجان گفت خب. و زری ادامه داد جانم برایتان بگوید تیاره را روی پشت بام ها نگه می داشت و بچه های خوب را سوار می کرد و می برد تو آسمان. از پهلوی ستاره ها می گذشتن، از نزدیک ماه می گذشتن، همچنین نزدیک ماه و ستاره ها بودن که اگر دست دراز می کردن می توانستن ستاره ها را جمع کنند و بریزن تو دامنشان. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
کامپیوترها،
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند،
گوشی‌های هوشمند،
ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره مجازی.
با نام و یاد خدای مهربان، او که بخشنده و نزدیک است، شروع می‌کنیم. یاران همراه، خوبان شنونده، سلام‌ها و درودهای ما بر شما باد. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و نیکترین لحظات را برایتان آرزو می‌کنیم. بنده محمد علوی، گوینده و تهیه کننده، به اتفاق صدابردار محترم برنامه سرکار خانم نوری، امروز با شما عزیزان هستیم در مجال برنامه محاصره مجازی. همانطور که می‌دانید، برنامه محاصره مجازی با آسیب‌ها و صدمات فضای مجازی به طور خاص روی کودکان و نوجوانان می‌پردازد. انشالله که فرصت کنید و همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه‌های گذشته در خصوص سوء استفاده‌های جنسی از کودکان و نوجوانان به صورت آنلاین یا برخط در فضای مجازی با شما عزیزان صحبت کردیم. اکنون می‌خواهیم این مسئله را به عنوان یک بحران جهانی همراه با نمونه‌ها و گزارش‌های بین‌المللی معرفی و بررسی کنیم. در چند سال اخیر گزارش‌های متعددی با موضوع اثرات منفی پلتفرم‌ها از جمله فیسبوک و اینستاگرام منتشر شده است. بر اساس گزارش تحقیقی نشریه گاردین، روزانه حدود 100,000 کودک که عمدتاً دختر هستند در اینستاگرام مورد آزار جنسی آنلاین قرار می‌گیرند. کمیته امور قضایی سنای آمریکا در 31 ژانویه 2024 با احضار رؤسای پلتفرم‌های بزرگ آمریکایی از آنها در خصوص نقش شبکه‌های اجتماعی در تسهیل آزار و اذیت جنسی کودکان مورد بازجویی قرار داد و این نشست بازتاب بسیار وسیعی در رسانه‌های آمریکایی داشت. جلسه کمیته قضایی سنا با عنوان فناوری بزرگ و بحران سوء استفاده جنسی آنلاین از کودکان، با حضور رؤسای متا، تیک تاک، اسنپ، دیسکورد و ایکس درباره اثرات مضر استفاده از رسانه‌های اجتماعی بر جوانان آمریکایی برگزار شد. اعضای کمیته قضایی سنای آمریکا در این نشست مدیران شرکت‌های برجسته رسانه‌های اجتماعی را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار اقدامات بیشتر برای محافظت از کودکان در برابر استثمار جنسی، خرید و فروش مواد مخدر، تشویق به خودآزاری و سایر محتواهای مخرب شدند. مارک زاکربرگ به عنوان مدیر عامل شرکت متا و دیگر مدیران حاضر در جلسه اعلام کردند که به دنبال اقدامات محافظتی برای مسئول کردن کودکان و نوجوانان در پلتفرم‌های خود هستند، اما مدافعان کودکان و والدین آنها به شدت با این موضوع مخالف بودند. جاش هالی، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت میسوری، از زاکربرگ خواست تا درباره راه اندازی نهادی برای پرداخت خسارت به خانواده های آسیب دیده اعلام نظر کند. این سناتور آمریکایی بر این باور است که شرکت های ثروتمندی که از محل شبکه های اجتماعی و سرمایه های هنگفتی رسیدند حالا باید پا پیش گذاشته و با ایجاد یک صندوق و کمک خانواده هایی بیایند که فرزندانشان قربانی اطلاعات نادرست این شبکه ها شدند، کودکانی که شکار تبهکاران شدند یا دست به خودکشی زده یا در بستر این شبکه های اجتماعی قربانی دیگر ناهنجاری های اجتماعی شدند. در مقابل زاکربرگ گفت که وظیفه او ایمنتر کردن پلتفرم ها بود که شرکت او آن را جدی گرفته است. کمیته قضایی سنا کپی های از ایمیل های داخلی شرکت متا را نشان داد که زاکربرگ درخواست مدیر ارشد متا برای استخدام 45 تا 84 مهندس جهت کار روی بهبود ایمنی را رد کرده است. مطابق مسائل مطرح شده در این نشست در میابیم نظارت چندانی بر فعالیت شبکه های اجتماعی وجود ندارد و رؤسای پلتفرم های بزرگ امریکا نیز اهمیت چندانی از سوء استفاده از این پلتفرم ها در راستای انتشار محتوای نامناسب یا امکان سوء استفاده های جنسی از کودکان و نوجوانان یا اخاذی از آنها نمی دهند. محاصره مجازی رو میشنوین از رادیو دری. عزیزان همراه، در ادامه مبحث گفته های والدین برخی از کودکان و نوجوانانی را که با بحران سوء استفاده های آنلاین دست و پنجه نرم کردند به اتفاق مرور میکنیم. متیو مینور 12 ساله به دلیل انجام چالش خفگی که در شبکه اجتماعی تیک تاک ایجاد شده بود جان خود را از دست داد. پدر متیو در خصوص این حادثه گفته است: تیک تاک و پسر 12 ساله متیو ویدیویی از چالش خفگی را نشان داد که به دروغ ادعا می کرد بچه ها می توانند با خیال راحت خودشان را خفه کنند. پسرم آن را امتحان کرد و کشته شد. تیک تاک و سایر پلتفرم ها این ویدیوی ویروسی مرگبار را برای بیش از یک دهه است که فعال کردند. این کار منجر به مرگ صدها نفر مانند متیو شده است. رایلی رودی پسری 15 ساله بود که به دلیل سوء استفاده های جنسی آنلاین اقدام به خودکشی کرد. مادر این پسر 15 ساله در خصوص این اتفاق تلخ اظهار داشته است: پسرم رایلی 15 ساله بود که یک نفر از فیسبوک او را با تصاویر نامناسب تحت فشار قرار داد و او را فریب داد تا عکس‌های برهنه از خودش بفرستد. او بلافاصله شروع به اخاذی از رایلی کرد. تنها 6 ساعت پس از باجگیری رایلی در فیسبوک پسرم بر اثر خودکشی درگذشت. متا نشان داده است که نمیتواند پلتفرم خود را به تنهایی اصلاح کند. سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه خودتان محاصره مجازی همراه بودید. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان نصیر مجاب هستم، تهیه کننده مجری و نویسنده برنامه، به همراه همکار خوبم، همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقه‌ای به خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به جایی داریم که یک عروسی در جریان است، با چایاب تخار افغانستان. هم جذاب و شنیدنی، هم پر از نکته و معلومات درباره عروسی‌های محلی در افغانستان. لطفاً همراه ما باشین و از مراسم شاهگانی یا شعگانی در تخار بشنویم.
به نام یاد خداوند مهربان، وطندار عزیز سلام و صبحتان بخیر، وقتتان بخیر. امیدوارم جور و صحتمند و سرحال باشین هر کی جایی که هستین. در هر گوشه و کنار دنیا که زندگی میکنین، زندگیتان پر از خوشی و صمیمیت باشه. دوست عزیز، باز هم در خوشلاق هستیم، با یک برنامه جدید در خدمت شما جان قرار داریم، خیلی متفاوت. باز هم محفل عروسی داریم، روز از مراسم نکاح هست و یک رسم رواج دارن به نام هدیه دهی، که از اون یک برنامه میگیم بعدن ببینیم که چگونه است. و توضیح نان هم هست، پس توضیح نان هم به قومات نان توضیح میکنی از ما میدیو میگیدی ما رو همراهی بکنید. عوام کمی گرفته است چون دیشب خاک باد بود و وقتی که خاک شد دیگه طبعا آفتاب هم نبر آمده خون مثلا معلوم نمیشه دیگه. هم میریم به پیش، دوست عزیز ما رو همراهی بکنید. تمامی دهکده‌ها جمع شدن، آمدن اینجا برای همکاری، هر کس در کار خودشان مصروف هستند. قشلاق، مردم قشلاق خیلی دوست داشتنی هستند. اگر یک جای توی شود، تمامشان جمع شدن میان برای همکاری، هر چیزی که از دستشان بیاد دریغ نمیکنند. یک دونه توشک در گرفت آمده، این البته از خانه‌هایشان میارد، تا وقتی که توی باشه اینجا میباشه، بعد از اینکه عروسی تمام شد میبره به طرف خانه‌هایشان. در دور کودکام یک توشک سری شانه‌هایشان گرفته آمده رو است، خواندن کرده آمده رو است اونها همگیشان. یام مسجد است، سنی مسجد انتخاب کردن به خاطر از اینکه یه جای را انتخاب میکنن کمی بزرگتر باشه. در قشلاق رسم است اگر میمونا را خبر بکنن، سه چهار قشلاق اون طرف خبر میکنن. باز قشلاقی اگر جایی به توی بروند، تمامشان یک جای جمع بشن، سر جمع میاد، یک تنها تنها نمیاد. اگر میمونا را انتخاب میکردن، نصفش جای میشه نصفشان نمیشد. به خاطر سنی مسجد انتخاب کردن کمی بزرگتر است، همه گی جای شوا گفته. هنا کودکان رسیدن، همه گیشان نام خدا چقدر پر رنگ است، حضور دهکده یا برای همکاری. خب دوستای عزیز، از سن مسجد برآمدیم، آهسته آهسته به طرف تویخانه رفته رویسیم، ببینیم که او طرف چی گپ است. در منطقه ما جایی که عروسی باشه تویخانه یاد میکنن، در منطقه شما نمیفهم شوخانه بوده یا به کدام نامی دیگه یاد بکنن. کاکام برینجا شستان مانده، اینجا برینج است، تر کده مانده کمی نرم شود، او طرف پیش هم گوشت است، اونجا ماندن شسته این طرف هم آشپزی و های سیبو می طرف نشستن. آشپز هم مصروفی آشپزی است، کوشش میکنه که خوبتر، بهتر و وقتتر برینش آماده بکنه تا مهمونا شاید برسه ساعت های 2:30 یا 11 بجه. یک بار دیگر همگیتون خوش آمدید میگم. فعلا وقت چای صبح است. از اون طرف صدا دارن که صبحانه آمده است، بیاین نوش جان بکنین. برای کسایی که اینجا به همکاری آمدن صبحانه میتن، ما مایستای سبا طرف میمونم پرویسیم بریم هم خودمون نوش جان بکنیم چای و هم یک برنامه از اونجا داشته باشیم. انشالله باز هستیم با رسم و رواج های محفل عروسی. بالاخره بعد از انتظار پلاو یا قابل پلاو، بهتر از بگویم پلاوی توی هم اومده شد. آشپز هم اومدگی میگیره و خیر بلکندو بکشن ببرن به طرف مهمان ها و یک تعداد از وطندار های مویجا نان توتا میکنن، نان پرچه میکنن، یک نان چهار پرچه سر هر لگند یک پرچه میگذارن و به طرف مهمان ها میبرن. خیلی از وطندارای ما خارج از کشور هستند، شاید پشت پلاو یا پشت نان وطنی تخ شدن دلشان تازه شود. بالاخره به مرحله هدیه دهی یا هدیه گیری رسیدیم. هدیه گیری که گفتیم اینمی است، یک دونه تخت هم میگذارن، بالای تخت یک گل است، یک دومش قاب سپ و موسفیده و بزرگا مولای سپ در چوکی نشستن. مهمان هایی که می آین نان نوشی جان میکنن، بعد از اینکه نان نوشی جان شد می آین طرف میز، هر چیزی که در توانشان دارن، 100-500 هزار در اینجا می اندازن به طور هدیه و می رن به طرف خانه هایشان. از نظر بخو یک کار خیلی خوب است، 500-100 هزار به نظر آدم مقدر پیسه نمیاد، اما تمام مردم که بیاین یک چیزی همکاری بکنن برای تویدار خیلی خوب میشه و میتونه که یک مشکلاتشون رفع بکنن. از نظر من خیلی خوب است. نمیدونم در قشلاق های شما این گپا هست نیست، اما در این قشلاق یه رسم وجود داره و از خیلی سابق است و تا هنوز پیاده میکنن. نام خدا مردم هم آمده رویستن، خیلی پر جمع و جوش، ما رو همراهی بکنین. بعدن این را حساب میکنه میبینیم که چقدر جمع میشه در توی بورم باید بفهمیم.
شیخ غلام رسول جان یه دیگرم متوجه بولن که مایده بچه لکیم بزرگ کلنگ مایده بچه؟
چور کنم از ما
ساعت هم داشتم باشه.
نه خلاص نم کاش هست کاشین نگیر.
مسئول دستمون میذاره که همیز. باشه تا چی داری؟ سیاحت خوبه. دبور از یکم معلومات بتوز بیشتر میفهمی.
آه راست میگی. رو جای می وطن همین است که روزیش امروز شهرگانی میگنه.
یک روز بعد از عروسی.
مردم وقت اینجا می چای خوری. اونجا میرن چای نوشی جان میکنن. یک عمر است رو روزی که اصلا هم خوری پیسه هم کاری میکنن. اینجا پیسه میندازم بعد که چای خور خلاص شد. رفتن از دستمون یک یک از سی مردم تاوز میکنن.
خیلی خوب. ماما دوباره می رسم رواج کمی معلومات بتین، نامش چی است، چی رقم مجرا میشه و از کدام زمان است؟
این کارا